من به حرمت خون پاک پسرم رأی نمیدم.
میزان اکثریت است. اگر در رأی مخالف باشید باید تو سرتون زد.
ملت گدایی میکنه، آقا خدایی میکنه.
ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
درود بر شما شنوندگان گرامی، ساعت 20:15 دقیقه به وقت تهران هست، 17:45 دقیقه به وقت اروپای مرکزی. به ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران از رادیو فردا خوش آمدید. رضا جمالی هستم میزبان شما در این ویژه برنامه انتخاباتی. اما اگر پاسخگو بودن دستاندرکاران جمهوری اسلامی در برابر مشکلات جامعه و حل حوادثی همچون بحران شیوع کرونا را بخشی از کارنامه دولت‌های جمهوری اسلامی بدانیم، به دولت حسن روحانی در مدیریت بحران کرونا چه نمره‌ای میتوان داد و میراث این دولت در بحران کرونا و همچنین نظام سلامت برای دولت بعدی چه خواهد بود؟ اینها و بیشتر از اینها پرسش‌هایی است که در ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری 1400 همچون روزهای پیشین با کارشناسان هر برنامه در میان می‌گذاریم. به این ترتیب گفتگوی زنده تلفنی داریم با آقایان دکتر نورالدین پیرمؤذن، فوق تخصص ریه و نماینده پیشین مجلس ششم در ایران از سان فرانسیسکو، دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، و دکتر حسن نایب هاشم، پزشک عمومی و فعال حقوق بشر در وین. به هر سه میهمان گرامی این برنامه خوش آمد میگم. یک بار دیگه موضوع این میزگرد انتخاباتی رو خدمت شما شنوندگان گرامی اعلام میکنم: بحران کرونا، کارنامه حسن روحانی و میراث این دوران برای دولت بعدی. آقای دکتر پیرمؤذن، در عنوان این میزگرد نام دولت حسن روحانی آمده و مایلم که گفتگو رو با تازه ترین ادعای او که همین امروز شنبه در خصوص مدیریت کرونا مطرح کرده به عنوان پرسش نخست از شما بپرسم. آقای روحانی در جلسه ستاد مقابله با کرونا مدعی شده که در مدیریت مقابله با مرگ و میر ناشی از کرونا شرایط 50 کشور دنیا از جمله ایالات متحده، سوئیس و آلمان در مقایسه با ایران سخت‌تر بوده و اقدامات دولت خودش رو در کل تاریخ ایران اونطور که میگه از زمان هخامنشیان به این سو بی‌نظیر خوانده. نظر شما را در این باره میپرسم. ضمن خوش آمد دوباره به شما و دیگر مهمانان. میدونم که الان هم صبح خیلی زود در سان فرانسیسکو است.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه خوبتون و همکاران خوبم آقای دکتر عطاری و دکتر. نگاه کنین، من برای اینکه پاسخ این سوال رو بدم، از زاویه اپیدمیولوژی و پزشکی اصولا شاخص ها، اعداد و ارقام حرف میزنه. مقایسه کشورها و موفقیت کشورها بر اساس آن چه که در سازمان بهداشت جهانی ثبت میشه ارزیابی میشه. ایران جز سه کشوری بود که بعد از تولد ویروس در ووهان چین، جز سه کشوری بود که ویروس از اون سه کشور به همه دنیا پخش شد و کره جنوبی بود. ایران و ایتالیا. از ایران وارد خاورمیانه شد، از کره جنوبی به آسیا و از ایتالیا به اروپا و امریکا. ایران اولین کشوری بود که اعلام بیماری رو با دو مرگ اعلام کرد. معنی و مفهومش اینه که چون اگه بیماری ویروس رو بگیره، ریش درگیر بشه، کلیش رو بگیره، مولتی ارگان فیلر رو بگیره تا مریض بمیره، اقلن 4 هفته طول میکشه. معنی و مفهومش اینه که اینا بیماری رو دیر اعلام کردن، 50 روز انکار کردن، دروغ گفتن و مخفی کاری کردن و بعدن هم اعداد رو درست کردن. اولین باری که اعلام کردن فردای انتخابات مجلس بود. به عبارت دیگر، حکومت ایران و دولت آقای روحانی به خاطر اون داستان جنازه گردانی و راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات مجلس این بیماری رو انکار کردن. نتیجه نهاییش چیه؟ چون من خلاصه کنم برای که از فرمایش همکاران خودم هم استفاده کنیم. نتیجهش این شد که بیماری کووید 19 در ایران در عرض 2 هفته در سراسر ایران پخش شد و اینا باید میومدن با شیوه IPC برخورد میکردن، یعنی گارانتینه میکردن، مردم رو حمایت مالی میکردن، رفت و آمدها رو کنترل میکردن و بیماران رو پیدا میکردن، کانتکت رو پیدا میکردن، چون تست هم نداشتن انجام بدن. اینا اومدن به شکل نانوشته پالیسی هرد ایمیونیتی یا ایمنی گلده‌ای رو در دستور کار خودشون قرار دادن. ایمنی دست جمعی و پالیسی ایمنی دست جمعی در پاندمی به نفع دولت، برای اینکه هزینه برای دولت نداره، اما به ضرر مردمه، برای اینکه مردم قربانیان اصلی پالیسی ایمنی گله‌ای در ایران شدن. نتیجه این شد که بیش از 45 میلیون نفر بیمار شدن و بیش از 300 هزار نفر قربانی شدن. و در مورد واکسن هم که کارنامه خیلی مشخصه، در حالی که در دنیا 2.5 میلیارد دوز واکسن زده شده، از این یعنی 30% جمعیت کشورهای توسعه یافته، در ایران فقط 1 میلیون نفر دو دوز دریافت کردن و 4.5 میلیون نفر یک دوز دریافت کردن. یعنی جزء کشورهایی هستیم که از نظر واکسینیشن در جدول پایین.
حالا به مدیریت واکسن هم خواهیم رسید آقای دکتر پیرمؤذن، اما بخشی از صحبت شما مربوط میشه به موضوع شفافیت، آنچه که در دولت حسن روحانی امروز اتفاقا آقای روحانی میگه که در تاریخ دولت‌ها بی سابقه بوده. پرسش بعدی رو قبل از اینکه مطرح کنم، به این بخش از صحبت‌های آقای روحانی گوش کنیم تا از آقای عطاری پرسش رو بپرسم.
از اون روزی که ما فهمیدیم این ویروس وارد کشور شده، در اطلاع رسانی یک آن مسامحه نشد. یعنی همون وقت اعلام شد، ما در دولت همون وقت به وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفتیم آقا اعلام کن. هیچ ما معطلی ندیم. حالا گفتن دو روز دیگه انتخاب کنیم، هر چه هست ما سلامت مردم رو با هیچ معامله نمی‌کنیم. کشور ایران یکی از منظمترین کشورها در اعلام دقیق آمار بوده. من فکر نمی کنم، شاید خیلی کم کشوری رو بشه پیدا کرد، به تعداد انگشت شما شاید کشورها اینجوری بودن. یه استانداردی داره آمار مرگ و میر، بر مبنای همون استاندارد بین المللی آمار مرگ و میر دقیقا و روزانه بدون وقفه، هر روز آمدیم گفتیم آقا بیمار ما چقدر بوده، بستری ما چقدر بوده، اونی که شفا پیدا کرده چقدر بوده. شفافیت یکی از چیزایی است که اینم جزء واضحات بدیهیات، اینه نمیتونید از دولت 11 و 12 بگید.
آقای دکتر عطاری به شما خوش آمد میگم. صحبت‌های رئیس جمهوری ایران رو شنیدیم و از شفافیت سخن گفت، نظر شما چه است؟
درود عرض میکنم خدمت شما، همراهان گرامی، آقای دکتر پیرمؤذن، آقای دکتر نایب هاشم و همه کسانی که دغدغه سلامت و شرایط حال حاضر مردم رو دارن. در زمینه شفافیت واقعا چیزی برای گفتن وجود نداره. یعنی از کجا آدم باید شروع بکنه که بگه عدم شفافیت اینها چقدر آسیب رسوند به مردم، به سلامت مردم و بالا رفتن آمار مرگ و میر. من در تایید فرمایشات آقای دکتر پیرمؤذن عرض بکنم که واقعا کارنامه آقای روحانی و دولت در دوره کرونا شاید میشه گفت سیاه‌ترین کارنامه در دنیا هست. یعنی برعکس اونچه که ایشون تصور میکنه که ما قهرمان هستیم در دنیا، واقعا میشه گفت جزو سیاه ترین هاست. اگر آمار مرگ و میر رو به نسبت جمعیت در نظر بگیرید، مقام اول رو در دنیا داره. اگر مرگ و میر تعداد بستری های کرونا بین مثلا 6 تا 7 نفر در 100 نفر بستری هست، در ایران 12 تا 13 نفر ما مرگ و میر داشتیم. اگر تعداد مبتلایان جدید، اگر پیک ها، تعداد پیک های بیماری، اگر میزان در واقع بستری بیمار، میزان بیماران جدید، رعایت پروتکل ها، هر کدوم اینها که انگوش بگذاریم میبینیم که سیاه ترین ها رو ما در کارنامه دولت داریم میبینیم. دولتی که شاید فقط روبنای کار رو ما داریم میبینیم و پشت قضیه افراد دیگه هستن که دارن تصمیم گیری میکنن. در زمینه شفافیت هم متاسفانه ما به طور واضح بخشش رو آقای دکتر پیرمؤذن اشاره فرمودن، نزدیک به 20 تا 25 روز آمارهای رسمی نشون میده، گزارش سازمان ملل نشون میده که در نمایشگاه کفشی که در قم برگزار شده بود مبتلایان وجود داشتن، در سلفچگان افراد چینی مبتلا حضور داشتن تا قبل از این جریان. اینا گزارشات رسمی هست، اینا چیزی نیست که ما بخوایم از در واقع بخوایم فقط حدس بزنیم، وجود داره. اما اینها صبر کردن به دلیل یک تظاهرات یا بخوان پروپاگاندای راه بندازن برای سالگرد 22 بهمن یا انتخابات اول اسفند، شرایطی رو پیش آوردن که وقتی میشد کنترل کرد، وضعیتی پیش اومد که بعد از یک ماه ما دیدیم به قول آقای دکتر پیرمؤذن مرگ و میر اول اعلام شد و بعد مبتلایان. این شرایط عدم شفافیت همچنان وجود داره، چه در تعداد مرگ و میر. ما در ابتدا وقتی مقایسه میکردیم تعداد بستری ها با مرگ و میر، مشخص بود که این آمار اشتباهی است، چون از لحاظ اپیدمیولوژی مشخص هست این شرایط.
بله.
بعد برگردیم به شرایط دیگه مثل واکسیناسیون، بقیه چیزها، مخفی کاری هایی تو قراردادهایی که با شرکت ها و کشورهای دیگه داشتن. در واقع میشه گفت که آقای روحانی و دولتش سرآمد عدم شفافیت بوده و نمیشه این رو انکار کرد.
بسیار ممنون. آقای روحانی در حالی از شفافیت سخن میگه که بسیاری از نهادهای داخلی از جمله سازمان نظام پزشکی آمار تلفات کرونا در کشور رو دست کم 2 تا 3 برابر بیشتر از آمار اعلامی وزارت بهداشت برآورد کرده. آقای دکتر نایب هاشم، به شما هم خوش آمد میگم. شما راستی آزمایی کنید که چقدر ادعای رئیس جمهوری ایران به حقیقت در خصوص شفافیت نزدیک است.
با سلام و درود به شما و شنوندگان برنامه شما و همچنین همکاران محترمم آقایان دکتر پیر معظم و عطاری، بله به هر حال از اون ابتدا در سخن عزیزان بود که ما از مورد مرگ آغاز کردیم و خب مسلمه که این نمودی هستش که به هیچ وجه شفافیت وجود نداشته، برای اینکه تا مسئله مرگ پیش بیاد در مورد کرونا هفته ها گذشته از شروع بیماری. و خب ما میدونیم که اون مقطعی بودش که هم مسئله انتخابات بود، تو صحبت آقای روحانی هم این بحث شد که موضوع انتخابات مجلس مطرح بود که این موضوع نباید مطرح باشه، ولی واقعیت اینه که تا اون لحظه عملا صبر کردن و خب مسئله اعتراضات و مختلفی هم که وجود داشت. و خب میبینیم که این مسئله لاپوشانی عدم شفافیت در موارد دیگه هم بوده، مثل کشتار آبان ماه و همچنین سقوط هواپیمای اوکراینی، یعنی حمله به هواپیمای اوکراینی. بنابراین اون روند رو ادامه دادن و بعد از اون هم همینطور، یعنی بعد از اون هم واقعیت اینه که همجور که آمار نشون میده و شما اشاره کردید، تعداد تلفات ناشی از بیماری کرونا چند برابر هست و همین در واقع 2 تا 3 برابر رو خود اونها اعلام کردن، ولی که خب باید عملا مقایسه کرد. مهمترین آماری که در کشورهای دیگه در نظر گرفتن، مثلا پرو آمار خودش رو تصحیح کرده چند روز پیش و چند برابر کرده، در این ارتباط هستش که میزان کسانی که در اون مقطع زمانی فوت کردن نسبت به سال قبل بس زمانهای مشابه چگونه بوده، و در این مورد ما ممکنه به رقمهای خیلی بالاتر از این هم برسیم. بنابراین این رو باید حتما در نظر گرفت. در ادامه هم به هر حال در رابطه با اینکه سیاست وزارت بهداشت در ارتباط با واکسن چگونه خواهد بود، میدونید که از اون ابتدا صحبت از این کردن که اساسا واکسن احتیاجی نیست، واکسن خارجی احتیاجی نیست، باید از واکسن داخلی استفاده کرد، و خب یک فشار افکار عمومی باعث شد که نهایتا تن بدن به خرید واکسن. خب اون موقع ما همین هرچی بیشتر فریاد می‌زدیم که واکسن رو هرچی زودتر تهیه کنید، هرچی بیشتر تهیه کنید، هرچی متنوع‌تر تهیه کنید، که خب البته عملا با صحبت‌هایی که آقای خامنه‌ای داشتن اینطور نشد و گفتن واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی نباشه، و خب نهایتا به هر حال تن دادن به اینکه حداقل آسترازنکا به ایران بیاد. و الان هم در شرایطی هستیم که واکسن در ایران نیست و شرایط دشواری در روزهای آتی در پیش است.
حالا راجع به واکسن هم به طور جداگانه صحبت خواهیم کرد. این نکته رو فقط اعلام کنم که در ابتدای این نشست، این جلسه، قرار است که اول کارنامه دولت حسن روحانی رو در خصوص مهار بحران کرونا ارزیابی کنیم و بعد هم ببینیم که چه میراثی برای دولت بعدی خواهد داشت. طبق یک نظرسنجی آقای دکتر پیر مؤذن که سال گذشته در اوایل شیوع کرونا مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران انجام داد، دلیل اصلی بالا بودن نارضایتی و بی‌اعتمادی عمومی مردم، چیزی که امروز حسن روحانی میگه که شفافیت دولت بی‌نظیر بوده، در 2 عامل بوده. یکی عدم کنترل مسافران ورودی از چین که شما هم یه اشاره‌ای بهش داشتید، و موضوع دوم بحث قرنطینه بود که از جمله قرنطینه نشدن شهر قم در ابتدای شیوع کرونا در ایران. خودم شخصا یاد دارم که معاون وزیر بهداشت ایرج حریرچی وقتی صحبت از قرنطینه شد اون رو ارجاع داد به دوران جنگ جهانی دوم. به نظر شما تصمیم گیران و سیاست گذاران وزارت بهداشت در دولت حسن روحانی در این حوزه چطور عمل کردن از زمانی که این کرونا آغاز شد و تا به امروز که الان روزهای آخر تقریبا هفته های آخر دولت حسن روحانی رو داریم سپری میکنیم؟
نگاه کنین، تصادفا سوال خیلی هوشمندانه است. اگه کشورهای مختلف دنیا رو با هم مقایسه کنیم، کشورهایی موفق بودن در کنترل پاندمی اونجایی بود که متخصصین رشته های اپیدمیولوژی و پزشکی تصمیم گیرنده بودن و سیاست مداران کشور اجرا مجری بودن، و کشور مثل استرالیا، مثل نیوزلند، مثل کره جنوبی، و کشورهایی که شکست خوردن مثل همین برزیل، مثل هند و مثل ایران، کشورهایی است که سیاست مدارا که اکثرا آدمایی هستن که الفبای علم پزشکی و اپیدمیولوژی رو نمیدونن، اونا تصمیم گیرنده هستن و تصمیمات اساسی در خارج از وزارت بهداشتشون گرفته میشه و مسئولین بهداشتی یا نیروی بهداشتی درمانی مجری تصمیمات غلط مسئول سیاسی کشورها هستن. همین گاردین هفته گذشته یه مقاله نوشته بود راجع به هند و کاملا باز کرده بود که دلیل اصلی مرگ و میر فاجعه‌ای که در هندوستان اتفاق میفته به خاطر اینکه نخست وزیرشون فصل انتخابات، سال انتخابات گفته ما دیگه کنترل کردیم، نتیجه این که مردم آزاد گذاشته شد و این مصیبت در هندوستان ظاهر شد. در ایران هم همینه. از روز اول مسئولیت با وزارت بهداشت و کادر پزشکی نبود. تصادفاً در واقع بارزترین و اون درخشانترین نقطه مدیریت پاندمی در ایران همکاران پزشکی ما بودن که در خط اول بودن و بیشترین قربانیان بهداشتی درمانی در دنیا رو ما داریم. 350 پزشک و پرستار در این پاندمی جان خودشون رو از دست دادن. نتیجه این شد که معاون پژوهشی وزیر آقای نمکی، آقای دکتر ملک‌زاده که انسان باسوادی است در هرم پزشکی کشور، ایشون اومد بر اساس یه داده های علمی گفت که بیش از 25 میلیون نفر 30 میلیون نفر در ایران بیمار شدن، کنار گذاشته شد. و عجیب این بود که دستورات، اعداد و ارقام از بالا به وزارت بهداشت در واقع ارسال میشد و مسئول وزارت بهداشت، چه وزیرش چه معاونینش، اینا معمولا اون حرفای مسئول سیاسی رو نشخوار میکردن. در همین آقای دکتر حریچی وقتی گفت که ما قرنطینه نمیخواییم، در صورتی که بر اساس IPC Infection Prevention Control که شیوه مبارزه با پاندمی هست، اولین راهش همین mandatory guarantee که اینا فقط نخواستن هزینه بردار باشه برای کشور. ولی اتفاق بعدی دیگری هم افتاد، چون اسمشون رو آوردین من ناچارم بگم. همین آقای دکتر حریچی به عنوان قائم مقام دکتر نمکی خودش بیمار بود، کاملا تب داشت و داشت همینطوری عرق می‌ریخت، تستش هم مثبت شد، که بعد گفت که بیماری هم انکار می‌کرد، گارانتی هم انکار می‌کرد، که بعد که معلوم شد خودش بیماره، در همین امریکا در شهر نیویورک دیلی شو همین رو نشون داد به عنوان وزیر بهداشت، که وزیر بهداشت یه مملکت یا قائم مقام وزیر بهداشت بیماری خودش رو نمیتونست تشخیص بده، و اون آقایی که شومنه گفت که با مردم ایران چه مصیبتی گرفت داشتن وزیر بهداشتی که بیماری خودش رو نمیتونه تشخیص بده، گارانتی رو میتونه انکار کنه، تکلیف قربانیان مردم و دودش هم به چشم مردم رفت.
بسیار ممنون آقای دکتر عطاری. البته میخواستم که راجب سعید نمکی وزیر بهداشت عمل کرد اون رو هم در دولت حسن روحانی از شما بپرسم، ولی میدونم چند وقت پیش با خود شما من یک گفتگوی داشتم در خصوص کرونا و از جمله عمل کرد نهادهای مذهبی در پروسه تصمیم گیری در ستاد ملی مبارزه با کرونا. حالا بذارید همین رو ازتون بپرسم، به نظر شما عملکرد دولت حسن روحانی در مقابله با این نهادها که خیلی دست بالا هم داشتن در ستاد ملی مبارزه با کرونا رو چطور ارزیابی میکنید؟
بله، متاسفانه ضعف دولت در اجرای پروتکل هایی که بهش اشاره شد و واقعا راهکاری هست در نبود واکسیناسیون برای جلوگیری از گسترش بیشتر پاندمی، بسیار ضعیف بود دولت و خب نتونست مقابله بکنه و بیشترین جاها و گرد همایی هایی که دولت ناتوان بود در برخوردش، همین ناتوان هم گرد همایی های مذهبی بود. محرم سال گذشته با وجودی که اعلام کردن فقط با رعایت پروتکل ها در خیابون ها با رعایت فاصله میتونن انجام بدن، ولی دیدیم که هیئت های مذهبی به دنبال اون رفتن و در اماکن سربسته این کار رو انجام دادن. نماز جمعه ها مجددا برقرار شد، خیلی ها به تمسخر حتی اومدن و فیلم هاشون رو گذاشتن از گرد همایی های مذهبی و دولت فقط نظارگر بود و قوه قضاییه هم هیچ برخوردی نداشت. این بود که نشون میده که همطور که فرمودن دولت اراده‌ای برای برگزاری و رعایت پروتکل ها نداشت، به دلیل اینکه نیاز بود هزینه بکنه، نیاز بود که با برنامه ریزی و در واقع هزینه کردن اینها رو انجام بده، اما به هر دلیلی شونه خالی کرد، بخصوص در مورد گرد همایی های مذهبی. و باز متاسفانه صحبت هایی که بعد از اونها انجام شد، بلافاصله بعد از شبهای قدر آقای روحانی اعلام کرد که خب دیدید که هیچ اتفاقی نیفتاد، که این صحبت رو بارها من از زبان آقای دکتر پیرمؤذن هم شنیدم که فرمودن. ببینید این مسئله نشون میده که دولت در مقابل انجام پروتکل ها ناتوان بود، به دلیل اینکه اهرم هایی براش وجود نداشت و اراده ای وجود نداشت، اما در مقابل گرد همایی های مذهبی ناتوان تر از پیش بود، به دلیل اینکه پایه و بنیاد این دولت و به خصوص وزیر بهداشتی که تعیین کرده بود بر اساس پروپاگاندای مذهبی بود. هر جا که کم می آورد می رفت به دستبوسی آقای خامنه ایش، سعی می کرد 3-4 تا توییت بزنه در پابوسی ایشون و در واقع ضعف مدیریتش رو با بها دادن و میدان دادن به گروه های مذهبی و بخش سیاسی مذهبی حاکم سعی می کرد جبران بکنه.
بسیار ممنون آقای دکتر نایب هاشم. در بحران کرونا، شما خودتون در اتریش هستید، میدونیم که بسیاری از کشورهای اروپایی در ایالات متحده همطور در کانادا همچنین دولت ها اومدن و در دوران کرونا کمک کردن به اقشار آسیب پذیر در جامعه و در دورانی که قرنطینه بود این کمک های مالی از سوی دولت انجام گرفت. ارزیابی شما از عملکرد دولت حسن روحانی در همین کمک به اقشار آسیب پذیر و کمک به کسانی که آسیب دیدن و خسارت دیدن از بحران کرونا چطور هست؟
بله، خب میدونید که ارقام کمک همجور که شما فرمودید در کشورهای اروپایی و آمریکا چند صد میلیارد دلاری تا بیلیون، یعنی هزار میلیارد دلاری هست و در ایران نهایتاً 1 میلیارد دلار رو قرار شد که از صندوق ذخیره ارزی اختصاص بدن که اون هم عملاً تامین نشد، 30%ش تامین شد، یعنی ارقام رقم خیلی بسیار کمی اختصاص داده شد به این مسئله. و خب همین یکی از دلایلی که قرنطینه رو نفی میکردن این بودش، خب تعهداتی که این موضوع ایجاد میکنه رو نمیخواستن بپذیرن و به خاطر همینم اولا شاهد بودیم که خب در خلال صحبت عزیزانمونم بود، درست در همون مقاطعی که اجتماعات و مسجد برگزار میشد، اگه منحنی ها رو دقت بکنیم، موج دوم موج سوم درست در روزهای اصلا موج دوم بعد از روز شبهای قدر هستش که چند روز بعد از اون شروع میشه و موج سوم در ارتباط نزدیک هست با مراسم محرم. به هر حال این سیاست کمک به کسانی که میتونن آسیب ببینن در تمام کشورها، کشورهایی که به هر حال توسعه یافته هستن، اعمال شد و خب قبول کردن که درصد زیادی از بودجه کشور رو در اختیار بذارن، قبول کردن که خب رکود اقتصادی معین رو در این سال داشته باشن و به موضوع در واقع نیازهای مردم بپردازن و خب الان هم حالا در رابطه با واکسن سعی میکنن که در واقع اون رو تا حدی تامین بکنن، ولیکن در جمهوری اسلامی همه چیز رو به امید در واقع سرنوشت گذاشتن و اینکه امید داشتن همواره که موج بعدی نیاد و الان هم خب در مقطعی هستیم که اصلا همه ما نگران هستیم که موج پنجم با توجه به اینکه ویروس دلتا حداقل در بریتانیا گسترش از این زیادی پیدا کرده، در کشورهای دیگر هم
بیاد و خب ایران موارد عدیده این ویروس رو الان شناسایی کرده در کشور و خب این احتمال که ما با یه موج جدید مواجه باشیم هست و خب در این شرایط هم میبینیم که از پیش صحبتی از این که در خلال حتی صحبت کاندیداهای ریاست جمهوری هم صحبتی از این نمیشه که باید در این رابطه اختصاص بودجه ویژه داد و شرایط رو تغییر داد. ما در این مورد هم در این مورد صحبت‌های مختلف حرکت‌های مختلف شده ولی به هیچ وجه هماهنگی یکی از عنصرهایی که در این ارتباط باید می‌بوده وجود نداشته در این سال در این یکی دو سال.
بسیار ممنون. با یک مقدمه بخش دوم این میزگرد رو اختصاص میدیم به دولت بعدی و ببینیم که میراثی که الان اشاره‌ای داشتین به آنچه که در دولت حسن روحانی صورت گرفت در خصوص بحران مهار بحران کرونا و ببینیم که در دولت بعدی چه اتفاقی خواهد افتاد و چه خواهد تحویل گرفت و چه تحویل خواهد داد، با اینکه نمیدونیم که رئیس جمهوری بعدی در ایران چه کسی خواهد بود. اما در ایران با وجود آنکه بحران کرونا هنوز فروکش نکرده و برنامه واکسیناسیون همگانی پیشرفت بسیار کندی داشته، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوره 13 هم اعتنای خاصی به چگونگی مهار این بحران ندارند. آنان حتی برنامه های اقتصادیشان همخوانی با اقتصاد پس و کرونایی هم ندارد. با این مقدمه نگاهی کنیم به آخرین اظهار نظرهای مربوط به مسئله کرونا که از سوی نامزدان این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران گفته شده یا اظهار کردند. آقای دکتر پیرمعزن، 3 مناظره برگزار شد همین دقایق پیش، ظاهرا آخرین مناظره هم تموم شد. اگر خیلی کلی بخواید بگین در طول این 3 مناظره که بر صورت این رو میپرسم چون دولت بعدی از بین این 7 کاندیدا انتخاب خواهد شد، کدام یک از کاندیداها برنامه داشت، برنامه عملی داشت در خصوص بحران مهار بحران کرونا؟
این رقابتی که من دیدم بیشتر حالت پاپولیستی بود. همشون داشتن یه حرفایی میزدن که بیس علمی نداشت. یکی میگفت که من میتونم تا 22 بهمن همه رو واکسینه کنم، یکی میگفت تا آخر امسال میتونم واکسینه کنم، و یکی هم میگفت که من واکسن قرار بود از بخریم و نشد و من جبران خواهم کرد. اونچه که ما خوشبختانه از طریق کوکس در سازمان بهداشت جهانی داریم، که سازمان بهداشت جهانی وقتی متوجه شد که بعضی از کشورهای فقیر، کشورهای درآمد متوسط که برنامه واکسینیشنشون خوب نیست، این برنامه کوکس رو راه انداخت که اقلن در سال 2021 اون 20% جمعیت کشورها که جمعیت هدف و جمعیت شکننده بود رو پوشش بده. و خوشبختانه 16.5 میلیون واکسن هم برای ایران کنار گذاشته شد که به تدریج وارد کشور خواهد شد، تا جایی که میدونم ظاهرا 1 میلیونش هم ارسال شده. این 20% شامل کسانی که تو خدمات بهداشت درمانی کار میکنن، کسانی که سنشون بالاتر از 65 سال هست و اونایی که بیماری زمینه‌ای دارن. اگر اینا بتونن موفق بشن تا آخر سال 2021 میتونن همین 20% جمعیت هدف رو واکسینه کنن، چون تا جایی که ما امروز داریم با هم صحبت میکنیم اینا خیلی عقبن از برنامه واکسن. و اون چیزی هم که دیدین بلومبرگ ارزیابی کرده بود، ایران جزء کشوری است که کاوریج همه نقاط کشور و همه جمعیت، یعنی واکسیناسیون ملی شاید سالها طول بکشه. بلومبرگ گفته بود تا 10 سال طول میکشه. اون چیزی که ما در عمل با وعده هایی که گفته میشه روبرو هستیم، 5 نوع واکسن الان به عنوان واکسن داخلی در حال تولیده و خودشون میگن که از ماها ما خواهیم دید. اما من خلاصه کنم، میخوام از فرمایش های دکتر عطاری و دکتر نایف هاشم استفاده کنیم. اما برای واکسن در دنیا ما یه پرینسپل داریم، یه اصول داریم. اصول واکسن های داخلی هم باید شامل بشه. این شامل اینه که باید ما داده های واکسن های تولید داخل رو کامل داشته باشیم، هم فاز 1 هم فاز 2 هم فاز 3، ما افیکیسی ریتشون رو به اضافه عوارضش رو مطمئن باشیم. اون موقع ما میتونیم بگیم که این واکسن های داخلی هم قابل استفاده هستن. بله واکسن به قول همون جایی دکتر فرمودن، واکسن یک هیومن رایت، باید همه واکسینه بشن، وظیفه دولت هست و باید اعتماد سازی بشه بین مردم و حکومتی که میخواد برنامه واکسن داشته باشه. و تنها پل اطمینان سازی و اعتماد سازی اینه که ترانسپرنسی و شفافیت رعایت بشه، باید تمام داده ها گفته بشه. اگر این واکسن هایی که دارن تولید، چه برکت، چه کوفار، چه این واکسنی که به اسم شهید فخریزاده، یا همین واکسن سیناجنی که با استرالیا داره تولید میشه و واکسن طرح مشترک کوبا با ایران، نمیدونم چین با ایران، بله. البته قرار بود روسا هم این تکنولوژی رو به ایران بدن که متاسفانه ندادن. هنوز ما نمیدونیم، داده ها رو نداریم. فقط چیزی که ما گفته میشه شهریور ماه برنامه ملی شروع خواهد شد که به نظر میاد که پایان دوره آقای دکتر نمکی خواهد بود.
بسیار ممنون آقای دکتر عطاری. شما هم احتمالاً مناظراتون رو تا الان دیدین، این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران، در خصوص بحران کرونا هم صحبت‌های جسته گریخته نامزدان این دوره از انتخابات کردن. میدونیم که رئیس جمهوری آینده از میان این 7 نفر خواهد بود. آیا هیچ کدوم از اونها برنامه عملی و علمی که از نظر شما قابل اجرا باشه دیدید یا شنیدید؟
ببینید، مجموعه مدیریت کشور طی سالهای گذشته به نظر من یک مدیریت واحدی بوده. روبنا از لحاظ نحوه شعار دادن و تغییرات روبنایی، خب ما ممکنه تغییراتی ببینیم، اما اون چه که تصمیم کلی نظام هست در زیر داره انجام میشه و تغییر آدم‌ها خیلی به مسائل زیربنایی کاری نخواهد داشت. کما اینکه اگه در نظر بگیریم آقای روحانی زمانی که وارد شد، هر فرد سهمی از درمان میخواست پرداخت بکنه، در حدود 40-50% سهم درمان بر دوش مردم بود و بقیه پرداخت میکردن. الان داره جای تحویل میده که بین 70-75% سهم درمان بر دوش مردم هست و دولت تنها 20-25% رو داره هزینه میکنه. اولویتی که بهداشت و درمان داره در مسائل زیربنایی و استراتژیک در همه جای دنیا جزء 4 اولویت اول هست و حتی کمتر از اون 2 و 3، در صورتی که الان اولویت بهداشت و درمان در تصمیم گیری های اقتصادی چه مجلس چه جاهای دیگه بیشتر از 8 و 9 هست. اینا چیزایی نیست که افراد با چند تا شعاری که فرمودن شعارهایی هست که اصلا پایه و اساسی نداره و فقط یکی میگه من 6 ماه بعد این رو تمومش میکنم، اون یکی میگه من واکسیناسیون رو در این زمان انجام میدم. ولی واقعیت این است که باید ببینیم زیر ساخت این کار آیا انجام شده یا نه. ما طی 2 سال گذشته بین 20-30% پرسنل متخصصمون رو از بهداشت و درمان از دست دادیم در ایران، به انواع مختلف، یا مهاجرت کردن یا به دلیل اینکه صرفه اقتصادی نداشته از بخش درمان خارج شدن و در بخش‌های دیگه دارن کار میکنن. به علاوه این که الان با تمام ظرفیت واکسیناسیون داره الان انجام میشه، در حدود 100-110 یا کمتر از اون روزانه 110,000 واکسن، دوز واکسن ما میتونیم تزریق بکنیم. این رو ضرب بکنید در تعداد افرادی که واجد شرایط هستن تا واکسینه بشن. پس تمامی نامزدها به نظر من تنها اون وعده و وعیدهایی که دولت حسن روحانی داد و نتونست انجام بده رو دارن تکرار میکنن با تغییر زمان، فقط زمانش متفاوت هست. اما در اجرا ببینید، آقای رئیسی به عنوان کسی که به نظر میرسه انتخاب شده برای این مسئله، خود ایشون در رعایت پروتکل ها ناتوان هست. البته از آقای رئیسی بعید نیست به دلیل اینکه کار ایشون کار قضایی بوده و کاری فقط با مجازات کار داشته و با پیشگیری کار نمی کرده، اما مشاورین ایشون متاسفانه افرادی هستند که هنوز در رعایت پروتکل ها به این نتیجه گیری نرسیدن. چطور میشه انتظار داشت چه از ایشون آقای جلیلی در مسجد افراد دور هم جمع میکنه یا بقیه کاندیداها، افرادی که خودشون زیربنا و الفبای مبارزه با بیماری رو چه خودشون چه مشاورینشون ندارن. من فکر نمی کنم انتظاری در تغییر میشه داشت، اما ممکنه به دلیل اینکه بخوان تبلیغاتی داشته باشن در چند ماه اول یک مقدار بودجه بریزن، یک مقدار سعی کنن واکسن رو وارد بکنن یا واکسن های داخلی رو تسریع بکنن در ورودش به بازار. اما در دراز مدت من تصور میکنم تغییر کلی در کنترل بیماری بیماری در اثر برنامه‌ریزی انجام نخواهد شد.
بسیار ممنون آقای دکتر نایب هاشم. با توجه به سابقه مدیریتی که از این 7 نامزد حاضر در انتخابات پیش رو ریاست جمهوری ایران سراغ داریم، آیا فکر میکنید که شاهد تحولی محسوس در مدیریت بحران کرونا نسبت به آنچه که در دوره حسن روحانی شاهدش بودیم خواهیم بود؟
باید بگم با توجه به صحبتهایی که عزیزان هم گفتن، فکر میکنم که تغییر در جهت منفی خواهد بود. این خود همین این میتینگ‌های انتخاباتی که اخیراً داشتن به اشکال مختلف چنان بود که آقای روحانی صداش در اومد، این آقای روحانی به ما گفتش که این پروتکل‌ها رعایت نمیشه و هشدار داد. یعنی این که تمام اینها در این مورد سیاستی بدتر از آقای روحانی دارن. دوم اینکه خب مسئله حالا مبارزه با کرونا، حالا واکسن هم یه بخشیشه، نیاز داره که خب بودجه لازم در این مورد باشه و بودجه باید باشه. یعنی ما وقتی در صحبت‌های کاندیداها می‌بینیم، خب صحبت از اینکه یک گشایش اقتصادی که در سطح جهانی باشه نیست، از همون امکانات داخل کشور می‌خواهند استفاده بکنن و فقر رو توزیع بکنن. حالا اگر موفق هم بشن در این رابطه، به هر حال این رو اولا میشه برید در صحبت‌های تمام اونها. و خب یه موضوعی هم که آقای پورمازن فرمایش کردن مسئله اینه که این در واقع گرایش پوپولیستی است. خب یه نمونهش از مثلا در مورد زنان شرکت در کابینه، یکی گفت من وزیر زن میخوام داشته باشم، یکی گفت من وزیر زن بیشتر سه تا خواهم داشت، یکی گفتش خب من اصلا همه وزیرام رو زن خواهم برگزید. یعنی اینکه خود اونها هم در واقع در این رابطه میدونن که چگونه دارن فعالیت میکنن. خب در رابطه با واکسن، در مورد بهداشت، در مورد امور دیگه هم همینطوره. صرفا الان شعارهایی رو میدن و تعهدهای بیپایه‌ای رو میدن که خب خودشون هم میدونن که اجرایی نیست، اجرایی نمیشه. مجموعه حرکتی هم که در این راستا انجام میدن نیست. یعنی اینکه نمیخواهند که به روال اصلی جامعه جهانی برگردند یا بپیوندن. هیچ وقت در این روال نبودن، به جریان اصلی نمیخواهند بپیوندن و نمیخواهند یک کشور متعارف در دنیا باشن. وقتی که مقدم بر روی میدان دارن کار میکنن، بنابراین مسلمه که اون بودجه امکانات رو در اون راستا صرف میکنن، که اون که تا کنون هم چنین کردن و به مسائل اصلی کشور که حالا از اساسی ترین حقوق اصلا حق قضا شروع میشه. وقتی که مردم به هر حال در حال حاضر شرایطی رو دارن که غذای سالم و کافی ندارن و به هر حال آموزش نیست، بهداشت هم یکی از مهمترین مسائلیه که در کشور نیست و نخواهد بود. اما هر کدام از اینها اگر قرار باشه که ریاست جمهوری رو داشته باشن، همونجوری هم که دکتر عطاری فرمودن، اصل سیاست در بالاتر از مقام ریاست جمهور تعیین میشه و اون هم فکر نمی‌کنم که بخواد روند رو تغییر.
بسیار ممنون. با توجه به اینکه کمتر از 8 دقیقه فرصت داریم، هر یک از مهمانان گرامی،
من کامل کنم،
2 دقیقه بفرمایید. می‌خواستم پرسش پایانی رو هم مطرح کنم. بفرمایید شما تا من پرسش پایانی رو مطرح کنم.
چون من راستش پریروز ما جلسه‌ای داشتیم در کلاب هاوس با مردم دوست داشتنی خوزستان و پزشکان اهواز راجع به همین تجمعی که در اهواز در ورزشگاهی برگزار شد، که صحنه ای که اون عکسی و فیلمی که پخش شد تکان دهنده بود. در عصر پاندمی وقتی که دیتیل هاشو گفتم که مسئول ستاد انتخاباتی رئیسی در اهواز به تهران میگه که مشکل ایجاد میشه و مجوز نمیده، دانشگاه علوم پزشکی گفته بدون مجوز داره برگزار میشه، اینا میان به شکل تشریفاتی چند تا صندلی رو میذارن توی ورزشگاه و مجوز رو میگیرن. بعد از اینکه مجوز رو میگیرن، اون جمعیتی که از نقاط مختلف هم استان خوزستان و هم استانهای اطراف با اتوبوس آورده بودن، شما میدونید که سلاح کشنده این ویروس همین تجمعها، ترددها و تماس اجتماعی. یعنی جالب اینه که به عنوان جشن پیروزی هم تلقی کردن. یعنی آقای رئیسی خودش رو پیروز انتخابات میدونه، البته ظاهرا هم همین هست با این مطالبی که امروز گفته شد. حالا شما حساب کنید، کاندیدایی که خودش رو رئیس جمهور میدونه از حضور مردم، از سلامتی مردم به عنوان ابزار انتخاباتی استفاده میکنه. چرا از تهران به اهواز دستور میدن به ستاد انتخاباتی های حقی که شما باید این مراسم رو برگزار کنین، چون یک نفرت عمومی در مملکت نسبت به رئیسی داره بیشتر میشه روز به روز، ما مجبوریم یک کارنوالی رو نشون بدیم که شانس پیروزی رو بالاتر ببریم به هر قیمتی است، به هر هزینه ای. دقیقا همون چیزی که در زمان انتخابات مجلس و راهپیمایی 22 بهمن اتفاق افتاد و اینو تشکیل میدن بدون رعایت فاصله اجتماعی، کلشون ماسک هم نداشتن و عجیب اینه که حتی اون فیلم هایی که برای من گفتن، حتی اتوبوس هایی هم که آورده شده هیچ گونه فاصله رعایت نشده و این نشون میده سالی که نکوست از بهارش پیداست. این رئیس جمهوری که جان انسان ها رو ارزش قائل نیست، مطمئنا آینده‌اش هم بهتر از امروز نخواهد بود.
به آینده اشاره کردید آقای دکتر عطاری، آقای پیرمعظم به آینده در واقع اشاره کرد. شما آینده رئیس جمهوری بعدی و میراثدار آنچه که دولت حسن روحانی در حوزه کرونا انجام داد رو چطور ارزیابی میکنید با توجه به اینکه میدونیم دو نفر از این نامزدهای انتخاباتی هم امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی و علیرضا زاکانی پزشک هستند؟ فکر میکنید که چقدر وضعیت مدیریت بحران کرونا در ایران بهتر خواهد شد یا بدتر خواهد شد؟
البته خب همونطور که آقای دکتر نایب هاشم هم فرمودن و قبلا منم عرض کردم، مسئله و تصمیم گیری ها فراتر از رئیس جمهور هست و در جاهای دیگه تصمیم گیری های کلی انجام میشه. به نظر میرسه با توجه به شرایط حال حاضر متاسفانه کاندیداها در مسائل بهداشتی و پزشکی، چه اونایی که پزشک هستن و چه اونایی که پزشک نیستن، خیلی 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 فاصله دارن از مدیریت بهداشتی درمانی. اگر واقعا مشاورین خوب اینها انتخاب نکنند، وضعیت بسیار فاجعه بار خواهد بود، چون ما هنوز در وزارت بهداشت یه میراثی از گذشته داشتیم که میتونست کارهایی رو انجام بده. اشاره فرمودن آقای دکتر ملکزاده بودن و بقیه بودن که یکی یکی دارن حذف میشن، دستوراتی داده میشه که افراد علمی اجازه اظهار نظر ندارن، خیلی رسمی اینها داره گفته میشه. پس از نظر مدیریت هیچ پیشاگهی و آینده روشنی رو من نمیبینم، به دلیل اینکه متخصصین و کاربلدها یکی یکی دارن حذف میشن از مجموعه مدیریتی کشور. اما از جهت پوپولیستی و اینکه بخوان کاری رو انجام بدن که در چشم مردم بگن حالا که همه چیز یک کاسه شد و حالا که هم مجلس و دولت و پشت قضیه و میدان و غیر میدان و دیپلماسی همه شدن یکی، حالا میخوایم نشون بدیم که میتونن مردم بهتر یا شرایط بهتری داشته باشن، ممکنه در کوتاه مدت آخرین نفسها و آخرین زورها و فشارشون رو بیارن، اما توجه داشته باشیم که این درست مثل شلاق زدن بر اسب خسته ای هست که این اسب خسته با این شلاق ها ممکنه چند قدمی برداره، اما نهایتا کلپس و در واقع فروپاشی و اضمحلال سیستم بهداشتی درمانی اگر فکری به حالش نشه، من فکر میکنم دور از انتظار نخواهد بود.
بسیار ممنون آقای دکتر نایب هاشم. دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم. شما عمده مشکلات دولت آینده رو در خصوص بحران کرونا و آنچه که از دولت حسن روحانی تحویل میگیره در این حوزه چطور ارزیابی میکنید؟
من برای تایید میکنم صحبت همکاران عزیزم رو، در دوره بعدی ما به طور مشخص هم جو کردم وضعیت بدتری رو مواجه خواهیم بود، برای اینکه نیروهای کارشناس هرچه بیشتر دور خواهند شد و نیروهای حالا به اصطلاح جوانتری رو سعی میکنن هر کدوم از این کاندیداها که انتخاب بشن به خصوص آقای رئیسی بر سر کار بیاره که تجربه کافی ندارن، دانش کافی رو در رابطه ندارن، اصولا روحیه ایشون با روحیه برای مثال آقای روحانی خب مثلا اون کادر بهداشتی درمانی موجود متفاوت هست. بنابراین همونجور که در دوره احمدی نژاد دیدیم که به قول خود او قطاری از کادرهای جدید رو وارد میدان کرده بود، آقای رئیسی هم ممکنه که دست به چنین اقدام بزنه، کسی که بیشتر از همه احتمال داره که رئیس جمهور آتی بشه. خب با توجه به اون دیدی که ایشون داره، اون افراد مدیران جوان ناکارآمد ضربات خیلی بیشتری رو خواهند زد، دست به حرکت های همون پوپولیستی ممکنه به اندازه معینی بزنن، ولی که با دشواری خیلی بیشتری مواجه هستیم. تنها امیدی که وجود داره اینه که خود مردم، خود کادر درمانی موجود هرچه بیشتر دست به دست هم بدن، راه گشایی باید در دل سازمان های غیر دولتی مردمی عملا ایجاد بشه، هرچند که خب مانع خواهند شد که اونها بتونن فعالیت لازم رو داشته باشن. متاسفانه دوره پیش رو دوره تاریک تری هست.
بسیار ممنون. به پایان ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران با موضوع کارنامه دولت حسن روحانی در مهار بحران کرونا و میراث او برای دولت بعدی با حضور کارشناسان گرامی دکتر نورالدین پیرمعظم فوق تخصص ریه و نماینده پیشین مجلس ششم در ایران از سان فرانسیسکو، دکتر محمد کاظم عطاری پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن و دکتر حسن نایب هاشم پزشک عمومی و فعال حقوق بشر در وین بودند، از هر سه مهمان گرامی تشکر و خداحافظی میکنم. به پایان این ویژه برنامه رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم در اونجا دنبال کنید. فردا هم و در روزهای آتی هم تا زمان برگزاری انتخابات که جمعه آینده خواهد بود، ما هر روز ویژه برنامه‌های انتخاباتی خواهیم داشت. تا ثانیه‌های دیگر هم شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود. با همکارم کیان معنوی براتون آرزوی ساعت خوشی رو دارم. بدرود و خدا نگهدار.